سلام، خیلی خیلی خوش اومدین به این کاوش عمیق. خب امروز شنبه است، 23 می 2026، و ما قراره یه سفر خیلی جذاب رو با هم شروع کنیم.
سلام به همگی، واقعا خوشحالم که اینجام.
ما هم همینطور. خب شما که دارین این برنامه رو گوش میدین، احتمالا مثل ما درگیر این سرعت سرسام‌آور تکنولوژی شدین. مأموریت امروز ما تو این کاوش عمیق بررسی 6 تا از اون خبرهای بمب‌افکن و جنجالی از خبرنامه تکنومورنینگ است که کلن مرزهای تکنولوژی و هوش مصنوعی رو تو همین هفته گذشته جابجا کردن.
دقیقاً.
ما امروز منابع خیلی متنوعی داریم، از راه اندازی مخفیانه ی اپلیکیشن جدید توسط متا گرفته تا یه باگ عجیب و غریب تو گوگل، عینک‌های هوشمند جدید و البته یه بحران اخلاقی به شدت هولناک در مورد بازسازی صدای خلبان‌هایی که فوت شدن.
راستش نقطه مشترک تمام این منابعی که قراره امروز بررسی کنیم همون سرعت سرسام‌آور هوش مصنوعی تو تغییر دادن روزمره ماست. تغییراتی که خب میدونید گاهی اوقات پیامدهای کاملا ناخواسته‌ای دارن.
آره واقعا ناخواسته.
برای همین من از شما شنونده عزیز دعوت میکنم که با یه ذهن کاملا باز به این تحولات نگاه کنید، چون بعضی از این موضوعات ممکنه یه مقدار چالش برانگیز باشن.
100%. خب بیاین از باگ دیسریگارد یا همون باگ نادیده گرفتن گوگل شروع کنیم. تاریخ 22 می، یعنی همین دیروز، یه داستان خیلی خنده‌دار اما به شدت مهم اتفاق افتاد.
چه اتفاقی؟
خب کاربران متوجه شدن وقتی کلماتی مثل نادیده گرفتن، حالا به انگلیسی disregard یا ignore رو تو گوگل سرچ میکنن، بخش هوش مصنوعی گوگل یا همون AI overview به جای اینکه معنی کلمه رو نشون بده، یهو مثل یه چتبات خیلی مطیع جواب میده که فهمیدم، اگر چیز دیگه نیاز داشتی به من بگو.
آره این خیلی سر و صدا کرد.
خب بیاین این موضوع رو باز کنیم، چون این دقیقا مثل اینه که شما مثلا بری به یه کتابخونه و از کتابدار بخوای معنی کلمه بی‌اعتنایی رو برات از تو دیکشنری پیدا کنه و اونم تو چشت نگاه کنه و بگه چشم و کلن بهت بی‌اعتنایی کنه و راهشو بکشه بره.
خیلی تشبیه دقیقی بود. چیزی که اینجا جذابه اینه که ببین، دلیل فنی این اتفاق یه پدیده ای به اسم فروپاشی بافتار.
فروپاشی بافتار؟ یعنی چی دقیقاً؟
یعنی هوش مصنوعی نتونسته بین جستجوی اطلاعات و دستور به چتبات تفاوت قائل بشه. وقتی کاربر کلمه نادیده گرفتن رو تایپ میکنه، سیستم فکر میکنه این یه دستور مستقیم به خودشه تا دستورات قبلی رو نادیده بگیره.
آها، پس کلمه رو سرچ نمیکنه، اجراش میکنه.
دقیقاً، مشکل درک بافتاره. فشار رقابتی از طرف چت جی پی تی و بینگ باعث شده که گوگل با عجله محصولاتی رو عرضه کنه که خب هنوز کاملاً آماده نیستن. این نشون میده که معماری پایه گوگل دچار یه جور تضاد هویتی شده.
عجیبه.
و خب این عجله گوگل برای تبدیل شدن به یه چتبات بزرگ فقط باعث باگ‌های خنده‌دار نمیشه.
پس باعث چی میشه؟
راستش این موضوع کل ساختار اینترنت رو تهدید میکنه.
خب این دقیقا همون چیزیه که استیون لوی تو مقاله وایرد در همون تاریخ 22 می مطرح کرد، درسته؟
دقیقا.
لوی تو مقالش استدلال کرده که هوش مصنوعی گوگل اونقدر راحت و جذابه که حتی منتقدان سرسختش هم ناخودآگاه ازش استفاده خواهند کرد. ولی خب این کار به قیمت نابودی ترافیک وبسایت‌ها تمام میشه.
آره، چون کاربرا جوابشون رو همونجا میگیرن و دیگه روی لینکی چلیک نمیکنن.
ولی نکته واقعا جالب اینجاست که میخوام به عنوان یه کاربر مخالفت کنم. من به عنوان یه کاربر عاشق اینم که جوابم رو توی یه ثانیه بگیرم بدون اینکه تبلیغات آزاردهنده سایت ها رو ببینم. اصلا چرا باید برای من مهم باشه که فلان سایت ترافیک از دست میده؟
خب این یه نگاه کوتاه مدته. اگر این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم متوجه یه چرخه معیوب میشیم.
چه چرخه‌ای؟
ببین، مدل‌های زبانی خوش مصنوعی که خودشون از صفر چیزی نمیدونن، اونا داده‌هاشون رو از همین سایت‌ها، وبلاگ‌ها و مقالاتی که آدم‌ها می‌نویسن یاد می‌گیرن.
آها، خب منطقیه.
حالا اگر سایت‌ها ترافیک نداشته باشن، پولی در نمیارن. وقتی پولی در نیارن، تولید محتوای جدید، تحقیقات و روزنامه‌نگاری متوقف میشه.
یعنی عملاً اینترنت خشک میشه.
دقیقاً، و در نتیجه هوش مصنوعی در آینده محتوای تازه‌ای برای یادگیری نخواهد داشت. اینجاست که مدل‌های هوش مصنوعی مجبور میشن با داده‌های تولید شده توسط نسخه‌های قبلی خودشون آموزش ببینن که کیفیت خروجی رو به شدت پایین میاره.
وای، این یه جور خودویرانگریه.
برای همین به کسب و کارها هشدار میدن که دوران SEO یا همون بهینه‌سازی موتورهای جستجو به شکل سنتی به پایان رسیده. سایت‌ها باید روی ارتباط مستقیم با مخاطب و مدل‌های اشتراکی تمرکز کنند تا زنده بمونند.
خب این بحث ارتباط مستقیم با مخاطب منو یاد یه خبر دیگه میندازه. حالا که وبسایت‌های سنتی دارن میمیرن، به نظر میرسه ارزش واقعی داره به سمت جوامع آنلاین میره و خب شرکت متا اینو خیلی خوب میدونه.
اوه بله، ماجرای اپلیکیشن فروم.
دقیقاً. متا توی اقدام کاملاً بی سر و صدا و بدون حتی یک کنفرانس خبری کوچیک اپلیکیشن فروم رو منتشر کرده. البته متناوارا اولین کسی بود که اینو کشف کرد.
کار خیلی عجیبی بود.
آره، این اپلیکیشن میاد 1.8 میلیارد کاربر گروه های فیسبوک رو برمیداره و میبره توی محیطی که مو نمیزنه با ردیت، با اسمای مستعار و هوش مصنوعی اختصاصی.
و همونطور که میدونیم سهام ردیت بلافاصله افت کرد.
آره، با اینکه تو 3 ماه اول 625 میلیون دلار درآمد داشتن. پس متا اساساً مثل یه غول بزرگه که یه سوبیل تقلبی گذاشته و میخواد یواشکی وارد مهمونی ردیت بشه و کاربرا رو برای خودش برداره.
این تشبیه سوبیل تقلبی خیلی عالی بود. ولی خب باید بررسی کنیم که چرا متا الان این کار رو کرده.
خب چرا الان؟
دلایل زیادی داره، از جمله فشار مالی. یادمون نره اونا به تازگی 8000 کارمند رو اخراج کردن. متا به داده‌های مکالمه با کیفیت برای آموزش مدل لاما 4 نیاز داره. ردیت تا الان تو این زمینه برنده بوده. چرا؟ به خاطر فرهنگ کاربری خاصش و از همه مهمتر ناشناس بودن کاربراش. تو ردیت آدما بدون ترس از قضاوت با اسم مستعار حرف میزنن
و متا میخواد همین ناشناس بودن رو کپی کنه.
دقیقاً. ولی سوال اینجاست که آیا متا با اون سابقه به شدت بدی که تو حفظ حریم خصوصی داره میتونه موفق بشه؟
بعید میدونم کاربرا به این راحتی اعتماد کنن.
منم همین فکر رو میکنم. این اپلیکیشن ممکنه خیلی راحت به قبرستان پروژه‌های شکست خورده‌ای مثل گوگل پلاس بپیونده. کاربرا میدونن که پشت این اسمای مستعار در نهایت سیستم‌های ردیابی متاه.
خب این نبرد روی داده‌ها و جوامع آنلاین خیلی جذابه. ولی انگار جنگ غول‌های تکنولوژی فقط روی صفحات نمایش موبایل و کامپیوتر ما نیست، درسته؟
اصلاً اونا حالا میخوان مستقیماً روی چشما و گوش‌های ما قرار بگیرن.
آره، این خیلی هیجان‌انگیز و همزمان یکم ترسناکه. گوگل داره روی عینک‌های اندروید XR کار می‌کنه. اونا با سامسونگ، کوالکام و حتی برندهای فشنی مثل واربی پارکر همکاری کردن
که قیمت تخمینیشون هم بین 600 تا 900 دلاره.
دقیقاً. و این عینک‌ها قرار هوش مصنوعی جمینای رو مستقیم بیارن جلوی چشم کاربر. از اون طرف اسناد لو رفته FCC یعنی کمیسیون ارتباطات فدرال تو تاریخ 22 می یه محصول مرموز از اپل رو با کد A3577 نشون میده
که احتمالاً ایرپادز مکس 2 یا بیتس استودیو پرو 2 هست.
درسته، ولی خب چه معنی میده؟ همه ما شکست فاجعه بار عینک‌های گوگل گلس تو گذشته رو به یاد داریم. یادتونه مردم چقدر به کاربرای اون عینک‌ها میخندیدن، حتی بهشون القاب توهین‌آمیز میدادن. چرا این بار باید فرق داشته باشه؟
سوال خیلی خوبیه. فرقش اینه که گوگل استراتژی خودش رو کاملاً تغییر داده.
چطوری؟
اول از همه طراحی مد روز. این عینک‌ها دیگه شبیه گجت‌های سایبرگی نیستن، شبیه عینک‌های معمولی واربی پارکر هستن.
پس تو خیابون عجیب به نظر نمی‌رسیم.
دقیقاً. دوم تمرکز روی کاربردهای روزمره است. مثلا ترجمه همزمان بیش از 40 زبان بدون اینکه اصلا نیاز باشه به گوشی دست بزنی. فکر کن تو ژاپن راه میری و تمام تابلوها تو چشمت به زبان خودت ترجمه میشه.
وای، این قابلیت فوق‌العاده است.
و از همه مهمتر که دلیل اصلی مقاومت اجتماعی در برابر گوگل گلس بود، حذف قابلیت‌های ترسناک فیلمبرداریه.
آها، پس دیگه لنز دوربین تو صورت بقیه نیست.
در واقع دوربین‌ها هستن ولی نه برای ضبط ویدیو. اونا حالا سنسورهایی هستن که محیط رو برای هوش مصنوعی پردازش می‌کنن. این یه تغییر رویکرد بزرگه.
خب، وقتی ما تکنولوژی‌های پوشیدنی مثل این هدفون‌های پیشرفته و عینک‌های هوشمند رو با هوش مصنوعی ترکیب می‌کنیم، در واقع داریم به اطلاعاتی دسترسی پیدا می‌کنیم که شاید اصلاً نباید داشته باشیم.
میدونم می‌خوای به کدوم خبر برسی.
آره، این ما رو می‌رسونه به تاریک‌ترین و عجیب‌ترین خبر امروزمون
که واقعاً هم شوک‌کننده است.
داستان پرواز 2976 شرکت UPS تو لوئیزویل.
داستان از این قراره که هیئت ملی امنیت حمل و نقل یا همون NTSB برای گزارش‌های تحقیق سوانه تصاویر اسپکتروگرام یا تیف نگاره صوتی کابین خلبان رو منتشر کرده بود.
فقط یه عکس دو بعدی از امواج صدا. بله، فقط یه عکس چاپی توی گزارش. ولی کاربرای اینترنت تونستن با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی به اسم نیورال ووکودرز این تصاویر بی صدا رو باورتون میشه دوباره به فایل صوتی تبدیل کنن.
غیر قابل باوره.
اونا تونستن صدای خلبانهای فوت شده رو تو آخرین لحظات قبل از سقوط بازسازی کنن. وقتی این خبر پخش شد، NTSB مجبور شد دسترسی به 42 تا پرونده رو فوراً مسدود کنه.
واقعاً اتفاق تلخیه.
این دقیقاً مثل پارک جوراسیک برای داده‌های صوتیه. دانشمندا و کاربرای اینترنت اونقدر درگیر این بودن که آیا میتونن این صداها رو از روی یه تصویر بازسازی کنن که هیچ وقت نپرسیدن آیا اصلاً باید این کار رو بکنن؟
این موضوع یک سوال مهم رو مطرح میکنه، یه دوراهی اخلاقی خیلی بزرگ.
دقیقا چه دوراهی؟
ببین بیایم دوروی سکه رو کاملا بیطرفانه بررسی کنیم. از یک سو ما بس شفافیت اطلاعاتی و دسترسی آزاد رو داریم. بالاخره این داده‌ها تو دامنه عمومی بودن و با پول مالیات دهنده ها تولید شدن. یه عده معتقدن مردم حق دارن از این ابزارها برای بررسی شفافتر حقایق استفاده کنن.
آره منطقیه. ولی روی دیگه سکه چی؟
از سوی دیگه ما با نقض وحشتناک حریم خصوصی مردگان و آسیب شدید روانی به خانواده هاشون روبرو هستیم.
وای فکر کن خانواده ها صدای عزیزشون رو تو اون لحظات بشنون.
دقیقاً. مشکل اصلی اینجاست که قوانین ما برای این عصر آماده نیستن. قانونگذار فکر میکرد انتشار یک عکس از امواج صوتی امنه چون کسی نمیتونست اون رو بخونه، اما حالا هوش مصنوعی میتونه.
پس عملا داده ناشناس و امن دیگه وجود نداره.
همینه، و خطر بزرگتر اینه که این تکنولوژی میتونه به راحتی برای کلاهبرداری و ساخت دیپ فیک از افراد زنده هم استفاده بشه. فقط کافیه یه تصویر از امواج صوتی شما جایی باشه.
خب این یه زنگ خطر خیلی جدیه.
کاملا.
خب بیاین پیامدهای چیزایی که امروز تو این کاوش عمیق مطرح شد رو با هم جمع‌بندی کنیم. از تغییر نحوه جستجوی اطلاعات و مرگ احتمالی وبسایت‌ها تا کوچ کردن جوامع آنلاین به فضاهای بسته مثل اپلیکیشن جدید متا.
اوه.
از گجت‌ها و عینک‌هایی که قرار جهان رو تو همون لحظه برای ما فیلتر و ترجمه کنن و البته تا هوش مصنوعی قدرتمندی که میتونه مرز بین مرگ و زندگی دیجیتال رو کلن پاک کنه.
میدونی برای شما که دارین این برنامه رو گوش میدین مهمه یادآوری کنم که اینها فقط یه سری اخبار تکنولوژی نیستن.
قطعا نیستن.
اینها تغییراتی هستند که مستقیما نحوه کار، مطالعه و تعامل شما با جهان اطرافتون رو دگرگون می‌کنن. انعطاف پذیری و داشتن تفکر انتقادی الان تنها راه بقا تو این دور است. شما باید بدونید ابزارها چطور دارن از داده‌های شما استفاده می‌کنن.
بله کاملا موافقم. و حالا که صحبت از داده‌ها شد، می‌خوام این کاوش عمیق امروز رو با یه سوال باز برای شما شنونده عزیز تموم کنم که روش فکر کنید.
بفرمایید.
اگر یه تصویر ساده و دو بعدی از امواج صوتی توی گزارش اداری میتونه برای بازسازی دائمی و دقیق صدای انسان استفاده بشه، شما همین امروز چه ردپاهای دیجیتال نامرئی و بی اهمیتی از خودتون به جا میذارید که هوش مصنوعی فردا ممکنه بتونه کل شخصیت شما رو از روی همونها بازسازی کنه؟
سوال فوق‌العاده و البته تأمل برانگیزیه.
ممنون که امروز با ذهن باز با ما همراه بودید. تا کاوش بعدی خدا نگهدار.
خدا نگهدار.